رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 دقیقه بعد از ظهر است. در تهران شنونده ما هستید و صدای ما را از پراگ استودیوی خبر رادیو فردا میشنوید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. من فهیمه خضری‌دری در کنار شما هستم. با هم وارد بخش دوم این مجله شامگاهی میشیم. همکارم رضا جمالی هم بازگشت اینجا به استودیوی خبر در کنار من هست با خبرهای تازه از ایران و جهان. میشنویم با هم خبرها رو، برمیگردیم ادامه میدیم این مجله رو در کنار هم. رضا
ممنون فهیمه. شب بخیر شنوندگان گرامی. رسانه‌های ایران از بازداشت قائم مقام بانک مرکزی در ارتباط با پرونده موسوم به اختلاس 3000 میلیارد تومانی خبر می‌دهند. خبر بازداشت حمید پور محمدی، قائم مقام بانک مرکزی، در حالی در رسانه‌های ایران انتشار یافته که غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور که مسئول رسیدگی به این پرونده شده، دو روز پیش از بازداشت دو نفر دیگر در ارتباط با پرونده خبر داده بود بدون آنکه از متهمان جدید نامی ببرد. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در گزارشی نوشته است که شرکت چینی هواوی به حکومت ایران برای ردیابی معترضان کمک می‌کند. به نوشته این روزنامه، شرکت هواوی به تازگی قراردادی را با بزرگترین اپراتور تلفن همراه در ایران امضا کرده که به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی امکان می‌دهد تا افراد را بر اساس محل تلفن همراه آنها ردیابی کند. وال استریت جورنال می‌گوید این شرکت چینی حدود 1000 کارمند در ایران دارد و از سال 1999 میلادی در بخش ارتباطات ایران سهم مهمی داشته است. مسعود بارزانی، رئیس حکومت محلی کردستان عراق، به همراه هیئتی وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، وزیران بهداشت، برق، رئیس دفتر بارزانی و استانداران سلیمانیه و اربیل آقای بارزانی را همراهی می‌کنند. آقای بارزانی قرار است پس از گفتگو با وزیران خارجه ایران با آیت الله خامنه‌ای، محمود احمدی نژاد و عده‌ای دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی دیدار کند. مسئولان شرکت ملی نفت ایران میگویند آتش سوزی ناشی از انفجار خط لوله تزریق گاز در میدان نفتی پازنان گچساران مهار شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، این خط لوله عصر روز جمعه منفجر شده بود. مدیر شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ایران علت انفجار را ترکیدن لوله به دلیل سایدگی و نازک شدن ضخامت جداره آن اعلام کرده است. روز جمعه دو آتش سوزی دیگر نیز در میادین نفتی ایران رخ داده بود که در یک مورد در آتش سوزی دکل حفاری در میدان بی بی حکیمه در جنوب گچساران یکی از کارکنان کشته شد و سه نفر دیگر نیز زخمی شدند. آتش سوزی دیگر در پالایشگاه شازند عراق بود که جزئیاتی درباره آن منتشر نشده است. خبرگزاری‌ها از کشته شدن 13 تن از نیروهای ناتو در انفجاری انتحاری در کابل خبر می‌دهند. برخی گزارش‌ها از قول مقام‌های آمریکایی حاکی است که این 13 نفر از سربازان آمریکایی بودند. روز شنبه یک خودرو هنگام عبور اتوبوس حامل نیروهای ائتلاف در خیابانی در کابل منفجر شد. یک مأمور پلیس افغان و سه غیر نظامی نیز کشته شدند. اتحادیه عرب میگوید در پی کشته شدن حدود 40 نفر از تظاهرکنندگان در روز جمعه در سوریه، در پیامی فوری به بشار اسد از ادامه سرکوبی خونین معترضان به شدت ابراز نارضایتی کرده است. قرار است وزیران خارجه اتحادیه عرب روز یکشنبه با مقام‌های سوریه در دوحه قطر دیدار کنند. در همین حال گزارش‌ها حاکی است که در حمله امروز ارتش سوریه به معترضان در حمص یک نفر کشته و عده‌ای نیز زخمی شدند. در خبر دیگر، در حمله هوایی اسرائیل به غزه 5 تن از اعضای ارشد گروه جهاد اسلامی کشته شدند. اسرائیل میگوید این افراد در حال تدارک پرتاب راکت به داخل اسرائیل بودند که کشته شدند. به گفته اسرائیل این گروه همچنین مسئول پرتاب راکت به داخل اسرائیل در روز چهارشنبه بودند، اگرچه در آن حمله به کسی آسیب نرسید. در انفجاری انتحاری در شهر بینگول در شرق ترکیه دو نفر کشته شدند. به گفته مقام‌های ترکیه یک زن بمب‌گذار خود را در نزدیکی دفتر حزب حاکم عدالت و توسعه در این شهر عمدتاً کردنشین منفجر کرد که عده‌ای نیز زخمی شدند. به دنبال تیراندازی روز جمعه به سفارت آمریکا در بوسنی، 15 تن به اتهام عضویت در یک گروه افراطی وهابی در صربستان بازداشت شدند. پلیس صربستان میگوید افراد بازداشت شده در ناحیه سنجک در منطقه مسلمانشین در جنوب صربستان مظنون به ارتباط با مردی هستند که در جریان شلیک با مسلسل به سوی سفارت آمریکا در بوسنی زخمی شده و در بیمارستان است. پلیس بوسنی این مرد را از وهابیان افراطی معرفی کرده است و در تیراندازی روز جمعه یک مأمور پلیس زخمی شد و به کارکنان سفارت آمریکا آسیبی نرسید. و خبر آخر این که شرکت هواپیمایی کوانتاس استرالیا به علت ادامه اعتصاب کارکنان تمامی پروازهای داخلی و خارجیش را تا اطلاع ثانوی لغو کرد. فهیمه؟
سپاسگزارم همکارم رضا جمالی با کلی خبر در واقع. حالا امیر با هم ادامه میدیم این مجله رو و نوبت میرسه به برنامه هفتگی دیدگاه ها که کاری است از همکارم امیر مصدق کاتوزیان، این بار پرداخته به بهار عربی، اسلامی شدن بهار عربی در کشورهای منطقه و خاورمیانه. با همین مجله رو میشنویم. پیش از اون که دیدگاه ها کار امیر مصدق کاتوزیان رو بشنویم، من از شما خداحافظی میکنم تا مجله شبانگاهی رادیو فردا.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. با برگزاری انتخابات پارلمانی در تونس، نخستین نمودار از دموکراسی در پی سلسله جنبش‌های اعتراضی در کشورهای خاورمیانه معروف به بهار عربی پدیدار شد. انتخاباتی که گرچه نتیجه رسمی آن هنوز اعلام نشده، اما تاکنون گروه اسلامگرای النهضه با کسب بیش از 30% آرا پیشتاز آن است. گرچه راشد القنوشی رهبر این گروه اسلامگرا با بازگشت به تونس پس از سالها تبعید اعلام کرد که او خمینی نیست و در پی آن نیست که نقش اسامه بن لادن یا آیت الله خمینی را داشته باشد، اما پیشتازی حزب حامی او در انتخابات اخیر بار دیگر این گمانه‌زنی را در میان تحلیلگران سیاسی برانگیخت که آیا محصول بهار عربی بازگشت نوعی اسلام یکتاز به عرصه سیاسی خاورمیانه است یا اینکه اسلامگرایان معتدل آینده سیاسی این حوزه را رقم می‌زنند. گزینه دیگر البته برآمدن نظام‌های سکولار با تکیه بر جدایی مذهب از حکومت است، آنطور که به گفته برخی آگاهان سیاسی در میان کشورهای منطقه ترکیه امروز آن را دنبال می‌کند. ترکیه گرچه در طول حوادث معروف به بهار عربی بیشتر نظاره‌گر این رویدادها بود و تنها در دو مورد لیبی و سوریه میزبانی چندین نشست مخالفان را بر عهده داشت، بلافاصله پس از به نتیجه رسیدن اعتراضها در مصر و تونس دیپلماسی خود را در این کشورها فعال کرد و رجب طیب اردوغان نخست وزیر برآمده از حزب عمده اسلامگرای ترکیه در سفر به این دو کشور یادآور شد که قانون اساسی آینده آنها می تواند همچون ترکیه متکی بر بنیانهای سکولاریسم باشد. گفته هایی که واکنش رهبران جمهوری اسلامی ایران را هم به دنبال داشت. ایران معتقد است که رویدادهای معروف به بهار عربی را باید در چارچوب‌های جداگانه بررسی کرد و از این رو سمت‌گیری‌های متفاوت در برابر طوفانی که از تونس آغاز شد و با درنوردیدن مصر و لیبی همچنان کشورهایی چون سوریه، بحرین و یمن را تحت تأثیر دارد اتخاذ کرده است. از نگاه جمهوری اسلامی ایران، آنچه در تونس، مصر، بحرین و حتی لیبی گذشت و اکنون در یمن در جریان است، محصول بیداری اسلامی و قیام مردم علیه حاکمان خودکامه و وابسته است. اما طبق همین نظر، غرب با شبیه سازی این رویدادها در سوریه کوشش دارد که حکومت این کشور را به زیر بکشد. علاوه بر ترکیه و ایران، نقش دیگر کشورهای عمده اسلامی منطقه یعنی عربستان و پاکستان هم جای بررسی دارد. پیامد جنبش‌های اعتراضی جهان عرب به قدرت رسیدن اسلامگرایان معروف به افراطی است یا حکومت‌های سکولار با ترکیبی از دموکراسی بومی سازگار شده با اسلام؟ این پرسش اصلی برنامه این هفته دیدگاه هاست از سه میهمان برنامه: حمید دباشی، استاد خاورمیانه شناسی دانشگاه کلمبیای نیویورک، احمد کاظمی موسوی، استاد سابق رشته اسلام و ایران در دانشگاه مریلند و پژوهشگر مستقل در واشنگتن، و محمود صدری، مترجم آثار عبدالکریم سروش به زبان انگلیسی و استاد جامعه شناسی ادیان در تگزاس. آقای حمید دباشی، با رویدادهایی که این روزها در لیبی به ویژه شاهد هستیم، باید نتیجه گرفت که بهار عرب و دنیای اسلام بیشتر به سمت و سوی نوعی از اسلامگرایی میره یا شکل گرفتن نوعی بومی از نظام سکولار یا کشور به کشور فرق میکنه شرایط؟
اون همچه که حتما شما میدونین، من با این تقسیم بندی بین اسلامگرایی یا تفکر دینی و سکولاریسم از کل این تضاد رو من کاذب میدونم، در نتیجه به اونو قائل نیستم و در نتیجه برای برآورد اتفاقاتی که داره در کشورهای عربی اسلامی ایران و غیر ذلک میفته، من فکر میکنم ما به کاتگوری‌های و مفاهیم و ضابطه‌های جدیدی احتیاج داریم. اتفاقی که در دنیای عرب افتاده، در شرف وقوع هم همچنان هست، اینا علیرغم وجوه اشتراک متعددی که دارن، وجوه افتراق هم دارن. الان شما در همین ست کشوری که ما شاهدش هستیم، مصر و تونس و لیبی، هر کدوم یه شق به خصوص خودش داره. طبیعتاً ما ایرونی ها چون مارگزیده هستیم، از هر اتفاقی اگر یه کسی رو میبینیم که یه جای مهز رو پیشونیش هست، فوری میترسیم که آره حکومت اسلامی داره میاد و شریعت داره میاد و تعدد زوجات داره میاد و این حرفا. ولی به نظر من اولا بین این کشورها یک ارتباط ارگانیک وجود داره و اصلا هیچ کدوم بشینیم به تنهایی فقط بررسی کرد، به این معنا که الان اتفاقی که در لیبی افتاده، به خصوص با مسئله دخالت ناتو و کشتار وسیعی که به دلیل این هم سماجت قذافی و هم دخالت ناتو صورت گرفته، بیش از حد تصور بهار عرب رو خونین کرده. منتها اگه مقایسهش کنیم با کشور بغل دستش با تونس که با کمترین خونریزی خوشبختانه صورت گرفته و ما شاهد یه انتخابات فوق‌العاده متین و درست و سالمی بودیم، این دو تا کشور روی هم تاثیر متقابل دارن و در نتیجه الان زوده که به این نتیجه رسید که حالا فرض کنید اسلامگراها یا اسلامگراهای افراطی یا غیر افراطی روی کار اومدن و باید به تدریج شاهد اتفاقات بعدی بود. منتها قضاوت‌های زودرس و به خصوص باز عرض می‌کنم برای ما ایرانی‌ها که مارگزی هستیم، من فکر کنم ما باید بپریزیم.
آقای احمد کاظمی موسوی، با توجه به نکته‌ای که آقای حمید دباشی گفتن در مورد این تعاریف، شرایط کدام یک از کشورهای اسلامی برای تعمیق و نضج اسلامگرایی یکتاز، اون نوع که به مارگزیده بودن بهش اشاره می‌کردن، مساعدتره و شرایط کدام یک برای توسعه سیاسی و کثرت‌گرایی؟
هیچ کدوم به نظر من تا حد زیادی موافقم با این تمایزی که آقای دباشی به عدم وجودش پذیرفتند. ما همچین تمایزی نداریم که ببینیم که اسلامگرایی یا 100% سکولاریسم یا چیز اینا نهضتایی هست برای رهایی از دیکتاتوری که در این کشورها به وقوع پیوسته و اسلام هم هست در اونجا. و اسلام و شریعت اون معنی که نزد ما فارسی زبانا در ایران میده، اون معنی رو لزوما نمیده. اونا اونطوری که بعد تجربه دارم در کشورهای مثل مالزی، اندونزی، عراق، مصر حتی بودم، شریعت به اون معنی که ما در ایران میفهمیم نیست. اونا یک ایدئالی از شریعت دارن و خود شریعت هم یک مجموعه پرتضاد و همه چیز رو در بر میگیره هست. به اون صورت نیست که ما فکر میکنیم که یه قانون مشخصی رو مثلا در مورد تعدد زوجات و اینا میاره. عکسش هم از همون شریعت فهمیده میشه. و در دیگر کشورها شما فرمودید، مثالی که زدن تونس خیلی مثال خوبی بود. در مصر هم بهتر عمل شد تا نسبت به لیبی همونطوری که فرمودند. اما عرب اسپرینگ، اگه شما اسمش میذارید، که اسلام هم هست و اسلام رکن برجسته ای هم هست، اما همش اسلام نیست، بلکه اساسش رهایی از دیکتاتوری. در ایران هم همینطور بود، اگه یادتون باشه 32-33 سال پیش، رهایی از استبداد در درجه اول، و اسلام هم هست و اسلام هم باید کمک بکنه. و اونا به این صورت میبینند که اسلام کمک میکنه و کمک کننده هم هست در همون راه. و در مصر که این انجام شده هنوز تا حد مشخصی نیست، در سوریه داره میره و ما میدونیم در جهان اهل سنت اونا نماز جمعه جدی دارن و این نماز جمعه یک ستونیه که باعث میشه که جمع بکنن همه این مسلمانایی که ایده اسلامی دارن. اما اساس اون چیزی که میگن اینه که بازگشت به دوران اسلامی که قبلا میفهمیدن یا مر شریعت باشه نیست، بلکه مجموعه ای از عناصر مختلف رو که در بر میگیره و اسلام هم حضور داره در اونجا.
آقای محمود صدری، در کنار صحبتایی که آقایان احمد کاظمی موسوی و آقای حمید دباشی کردن، یکی از همکارانتون آصف بیات، جامعه شناس کشورهای خاورمیانه و جهان اسلام، مدت‌ها پیش این نظریه رو مطرح کرده که این کشورها رفته رفته از اسلام گرایی گذر کردن، حالا به دلیل تجربه‌هایی از قبیل ایران و دیگر کشورهایی که اسلام درش جاری شده، و جهان اسلام وارد دوران پسا اسلام گرایی شده و میشه. شما هم همین نظر رو داشتین؟ آیا با رویدادهایی که در لیبی، سوریه سوریه و بحرین مثلا شاهد هستیم، هنوز به این نظر با همون قاطعیت میشه استناد کرد یا باید تعدیلش کرد؟
بله، بنده معتقد هستم که کلمه پسا اسلام گرایی رو اگر ما به این ترتیب بفهمیم که اسلام هنوز حضور خواهد داشت، ولیکن با اون شکل سنتی قرون وسطایی سابق نخواهد بود، شکل تازه‌ای خواهد داشت، تفسیر تازه‌ای خواهد داشت. اگر از این کلمه پسا اسلام گرایی این رو بفهمیم، بنده کاملا معتقد و حتی مدعی این هستم. در مورد این کشورهایی که در اونها بهار عرب اتفاق افتاده، اولا نقطه امیدش اینه که همه اینها یک مخرج مشترک دارن و اون این است که در همه اینها یک حرکت مردمی و مدنی بر علیه حکومت‌های قلدری که چندین دهه به ناحق بر مردم حکومت کردن و به اونها ظلم کردن ایجاد شده. اما نقاط افتراقشون اینه که بعضی از این جوامع قبیله‌ای هستن، مثل لیبی و یمن، که در اونها حکومت استفاده میکنه از قبیله‌ای بودن جامعه و با یک قبیله همراه میشه و تبدیل میکنه حرکت مدنی رو به جنگ قبیله‌ای. در کشورهای مانند بحرین و عربستان سعودی حکومت از دین استفاده میکنه و حرکت‌های مردمی رو متهم به حرکت‌های شیعه میکنه. این واقعا خیلی مضحکه که در بحرین که مردم عموما مقلد آقای سیستانی هستن و اسلامشون یه اسلام غیر سیاسی است، اینها رو متهم به تقلید از آقای خامنه‌ای و پول گرفتن از ایران میکنن. و در کشورهای مثل عراق و سوریه اینا ساختشون قومیه و مثلا در سوریه شما میبینید که علوی هست، نمیدونم مسیحی ارتدوکس هست، سنی هست و حکومت اونها اینها رو مردم رو میترسونه که اگر این حرکت مدنی موفق بشه این گروه های قومی موقعیت خودشون رو از دست میدن و اونها رو هم نقطه عبرتش هم عراقه، یعنی جای دیگری که حمله خارجی بوده، دست خارجی در کار بوده و یک بهای بسیاری مردم پرداختند، میگه که اگر شما هم دنبال این حرکت مدنی بریم مثل عراق میشین. اینی که این نقاط افتراق اینه، ولی شاید بتونیم در مورد نقاط اشتراکش بعدا بیشتر صحبت کنیم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای حمید دباشی، نتیجه انتخابات تونس پیش قراول بهار عرب رو که بهش اشاره کردین که گزارش با حداقل خشونت همراه بود، اکثر آرا رو نصیب اسلامگرایان کرد، اما راشد القنوسی رهبر اسلامگرایان در همون اوائل امر گفته بود اسلام تونس از نوع اسلام آیت الله خمینی و ولایت فقیه نیست. چرا معتقدید که نتیجه انتخابات در تونس، چه در این کشور و چه به ویژه در کشورهایی که گزارشون با خشونت بیشتر همراه شده مثل لیبی، سوریه، بحرین و یمن، نباید یادآور اون چه تغییر روش آیت الله خمینی پس از انقلاب نامیده میشه تلقی میشه؟ معتقدین این کشورها بیشتر متمایل به راه حل ترکیه هستن که نخست وزیرش اردوغان در این مدت به یکایک که اونها سفر کرد و از تجربه شدن آمیزش دموکراسی و سکولاریسم و اسلام و آزادی ادیان در ترکیه سخن به میان آورده؟
آقای قنوشی روز اولی که از تبعید برگشت به تونس، قبل از اینکه بگه اسم من قنوشیه، گفت من خمینی نیستم. این معنیش این است که تجربه 30 سال گذشته ایران و این استبداد دینی که ملت ما گرفتارش هست، الان در تمام این منطقه آینه عبرت جلوی اینها و اینا مواظب هستن که اون بلا مبتلا نشن. و الان ما پدیده رو که اسم بهار عرب میشناسیم و در واقع جمهوری اسلامی خیلی ملتهب و نگران این پدیده است. چرا؟ چون مردم دنیا رو یاد 32 سال گذشته ملت ایران میندازه. ملت ایران هم با همین اشتیاق و همین شور و شوق این انقلاب رو انجام دادن و به این نکبت جمهوری اسلامی مبتلا شدن. در نتیجه تجربه 30 سال گذشته ملت ایران الان آینه عبرت جلوی تمام این کشورها و در تونس هم که شما میبینید وقتی که قنوشی یا حرکت نهضت پیروز میشه، همون امروز شما میبینید که احزاب غیر اسلامی اینا وارد مذاکره شدن و به ائتلاف میخوان برسن و به دموکراسی ادامه بدن. اگر ما در ایران تجربه تلخ وحشتناکی در عرض 30 سال گذشته داشتیم، به این معنا نیست که مردم تونس یا مردم لیبی یا مردم مصر به عنوان مردم مسلمان اینا حق شرکت در یه حرکت سیاسیشون رو ندارن و این معنی اسلامگرایی نیست. یعنی بازم عرض میکنم این مفاهیمی مثل اسلامگرایی، مثل اسلامگرایی افراطی، اسلامگرایی میانه رو، اینا همه به نظر من یک مفاهیم و قوالبیه که در عرض چند سال گذشته به خصوص در کشورهای آمریکای شمالی و اروپای غربی شکل گرفته و ما در فارسی و عربی و اردو اینا رو به صورت نیولوجیزم استفاده میکنیم، یعنی برش میگردون اینا رو به فارسی و عربی استفاده میکنیم. نکته آخری که بگم زیاد وقت نگیرم، الان خیلی ها دارن مقایسه میکنن که مدلی رو که این کشورها داره به طرفش میره جمهوری اسلامی ایران نیست خوشبختانه، بلکه ترکیه است. در مقام مقایسه اگه ما بیایم بین ترکیه و جمهوری اسلامی، به طور قطع ترکیه مدل بهتر و قابل پذیرش بیشتریه، ولی من معتقدم که خود ترکیه الان اینجا این نیست که مدل کاملیه و همه باید به اون سو برن، برای اینکه ترکیه به خصوص در سوریه الان با درویی داره عمل میکنه، ظاهرا طرفدار جنبش آزادی خواهی مردم سوریه است، ولی در واقع به دلیل حضور کردها و به خصوص PKK در جنبش آزادی خواهی سوریه هیچ علاقه وافری به نهضت دموکراسی در سوریه نداره. به نظر من ما در یه مرحله تاریخی خیلی عمده‌ای قرار گرفتیم که مدلاش از تو بطن این تجربه تاریخی در خواهد اومد. یعنی نکته آخرم اینه که ترکیه تحت تاثیر بهار عرب تغییرات ارگانیک و ماهوی خواهد کرد، نه اینکه بهار عرب تأثیر بکنه به ترکیه.
آقای احمد کاظمی موسوی، در میان این کشورها مصر رو که شما بهش اشاره کردید و اونجا هم بودین، مثل ترکیه ارتشی داره مقتدر که به نوعی همیشه نقش مهمی در رویدادها و گذار بازی کرده، از سوی دیگه بعد از جمال الدین اسدآبادی و اقبال لاهوری به خصوص در مصر بود، حسن البنا و سید قطب و اخوان المسلمین جنبش احیای دینی اسلامی رو ادامه دادن، خالد اسلامبولی ضارب انور سادات رئیس جمهور اسبق مصر عضو این تشکل بود، اما گفته میشه که اخوان المسلمین دچار تحول شده و به یک طیف تبدیل شده، حتی سخنگویان خودشون هم این رو میگن. با این همه زنان فعال میدان تحریر شماریشون از نوع برخوردهای بعد از حسنی مبارک انتقاد میکنن و همینطور برخی مسیحی ها. در مصر شاهد چه جریان فکری هستیم؟
بله، در مصر ما شاهد ظهور الوسطی در همون اخوان المسلمین هستیم، یعنی همون میانگیری و میانروی و مودریشن که میکنه و این داره ظهور میکنه و میاد و این ریشه شما لزوما نمیتونیم به غرب برسونیم، برای اینکه خوب در خود اسلام در آیه قرآن هم که داریم جعلناکم امتا وسطا و وسطی یکی در مصر اومده، الان در مالزی و اندونزی هم طرفدار پیدا کرده. اینا خودشون یک شاخه هایی رشد میکنه از اسلام در مصر و حتی در ترکیه. این گروهی که از فتح الله گولن پیروی میکنن جنبشی تشکیل دادن در داخل حکومت ترکیه که خود رهبران ترکیه هم مسلمان های خوبی هستند، از رجب اردوغان گرفته تا عبدالله گول. با این همه ما میبینیم که جنبشی با فتح الله گولن خودش اینو ما نمیشه جلوی این جنبش های گرفت که حالت مذهبی گاهی پیدا میکنه و گاهی حالت شبه مذهبی داره، به هر حال اسلام هم حضور داره. و در مصر خود اخوان المسلمین اشاره کردید که خودش منعطف و معتدل شده، الان اون اخوان المسلمینی که شما از خالد استانبولی و کسای دیگه اسم بردید به اون نحو نیست، بلکه به کارهای اجتماعی میپردازه و آقای آصف بیات در کتابشون اینو به خوبی نشون دادن که چطوری اینا در بیمارستانا و در کارهای اجتماعی اصلا جنبش اسلامی شده بدون اینکه انقلاب اسلامی بشه، همونطوری که آصف بیات میگه. و در ایران البته انقلاب اسلامی شده به نظر ایشون بدون اینکه جنبش اسلامی شده باشه، برعکس شده. در مصر این تحول اسم اسلامگرایی الان میذاریم یا اسلامی که نوعی اعتدال اسلامی یا بالانس، الان در مالزی کتابی روبروی من هست، اینو یکی از استادای مالزی نوشته، همین مودریشن آن بالانس این اسلام قرآنیک پرنسیپل آوستیه و اینا یه چیزاییست که در خود این کشورها رشد میکنه و همیشه هم خواهد بود، اینطوری اونطوری نیست که محو بشه. منتها اون اسلامی که در ایران ما داریم اختصاص داریم، اول اینکه ما فارسی زبانیم، تحت تاثیر بهار عرب قرار نمیگیریم به اون صورت، بعد شیعه اثناعشر و ترتیبات دیگری در ایران هست که قابل مقایسه نیست در اونجا. و در کشورهایی مثل تونس و مصر الان همین وسطیه یک رشدی داره پیدا میکنه و اینم بر اساس قرآنه که ما همین رو هم داریم که اونطوری نیست که اسلام انقلاب اضافه شده به اسلام یا نشده. این مسئله است که ما مطرح کردیم 32 سال پیش و برای ما مطرحه. اونا به این صورت نمیبینن لزوماً در مصر یا در کشورهای عربی دیگر.
آقای محمود صدری، به بحرین اشاره کردین. در بحرین همونطور که گفتین اکثریت شیعه مخالف حکومتند که اقلیت سنی میگردونتش و غرب و عربستان در کنار این حکومت ایستادن. حالا در مورد غرب با ذکر انتقاداتی به این حکومت، امریکا شماری از شیعیان رو متوجه حمایت ایران کرده، اما شما گفتید که اقتدای اکثریت شیعه به آیت الله سیستانیه که اون بخشی که متوجه ایران شده، خب موجب رضایت جمهوری اسلامی قاعدتاً با اسلامگرایی شیعه خاصی که باش آشناییم. هرچند ایران رویدادهای سوریه را هم به استکبار نسبت میده، به سرکوبهای حکومت سوریه اونقدر حساس نیست. عربستان هم خواستگاه گروههای سلفی مثل القاعده بوده که در یمن هم معوا دارن. سمتگیریهای عربستان و ایران تا چه حد میتونن اسلامگرایی رو از اون نوعی که شما گفتید که داره فاصله میگیره ازش جهان اسلام پررنگ کنن در کشورهای حوزه نفوذشون؟
ببینید، حرکت های همطور که آقای دکتر فرمودن وسطیه، که امروز کلمه وسطیه رو به کار میبریم، حرکت های معتدل، حرکت های مدنی اسلامی، همچنان که در مصر شروع شد، من این رو میخوام یادآوری بکنم که اخوان المسلمین اون نحوهی که محمد عبدو، رشید رضا و حسن البنا اینها رو برای دفعه اول مطرح کردند، در واقع یک گونه حرکت آموزشی و وارد کردن اسلام در زندگی روزمره مردم بدون انقلاب اجتماعی بود. منتها سرکوب دولت عبدالناصر و همچنین ظهور سید قطب و تئوری انقلابی اون رادیکالیزه کرد این حرکت اخوان المسلمین رو، که الان میتونیم بگیم داره به اصل و منشأ خودش باز میگرده. بنابراین این حرکت ها در واقع در اصل و اساس خودشون، همونطور که آقای دباشی هم فرمودن، برخواسته از تجربه تاریخی این کشورها هستند، ولی حرکت نیروهای داخلی و خارجی، دولت داخلی و استعمار خارجی رو اینها اثر میذاره، اینها رو میتونه رادیکالیزه بکنه. همونطوری که فرمودن آقای کاظمی، در ترکیه حرکت فتح الله گولن و در مصر حرکت وسطیه و همچنین در تونس، اینا حرکت های تازه‌ای هستند، حرکت هایی هستند که جدا معتقد به گفتگوی بین المذاهب، به گفتگوی تمدن ها هستند و نقطه روشنی رو اینها در برابر ما قرار میدن. هرچند ما باید به یاد داشته باشیم برنامه های دولت ها هم میتونه اینها اثر بگذاره و اینها رو متحول بکنه. حرکت اسلامی در ترکیه نتیجه 80 سال زیر و بالا شدن و با اقسامی از دموکراسی یا کودتاهای نظامیه. بنابراین ما همه این عوامل رو باید در نظر داشته باشیم، در این حال بیاد داشته باشیم که باز همینطوری که دوستان فرمودند، اسلام بالاخره حضور خواهد داشت در این منطقه از جهان، همچنان که مسیحیت در گوشه دیگری از جهان حضور داره، منتها شکل و تفسیر و چارچوب اون متفاوته و همیشه تا وقتی که ما این حکومت‌های جابر رو در منطقه داشته باشیم، اونها هم استفاده خواهند کرد از قومیت، از مذهب و از قبیله‌ای بودن این جامعه‌ها برای اینکه جاده افتراق بکنن در میان مردم.
بعد به طور مشخص‌تر عربستان و ایران سمت‌گیری‌هاشون تا چقدر می‌تونه اسلام‌گرایی از نوعی رو که شما گفتید که جهان اسلام داره ازش فاصله می‌گیره پررنگ کنه یا کمرنگ کنه در حوزه‌های نفوذشون؟
ببینید، ما در یه جامعه جهانی زندگی میکنیم که دیگه اون زمانی که دولت‌ها بتونن یک تصویری رو با آبرنگی بکشن و مردم رو دچار جهل بسیط یا جهل مرکب بکنن گذشتیم. ما این مردم ساتلایت تیوی نگاه میکنن، این مردم رو اینترنت هستن، این مردم دسترسی به تفسیرهای دیگر از وقایع موجود دارن و به آسانی نمیشه که دولت ایران یا دولت عربستان یک تصویری رو رسم بکنه، یک عکس مادی رو بکشه و اصرار بکنه که همینه. اینی که من معتقدم که اینها تلاش خودشون رو البته خواهند کرد در جهت منافع در قدرت ماندن خودشون، ولی پروسه آزادی و حرکت مدنی این کشورها با حضور اسلام، ولی اسلامی که دیگه اسلام اون شکل دهه 50 دهه 70 و اینها نیست و یه شکل تازه خواهد داشت، بخشی از این حرکت مردمی خواهد بود، ولی این شکل ایدئالی که ما یه جامعه اسلامی درست کنیم و همه مشکلاتمون حل بشه، این سفره ایست که باز شده و معلوم شده که بوی مشک نمیده و هیچ کدوم از کشورهای منطقه دنبال این نخواهند رفت.
با سپاس از شما آقای محمود صدری، آقای احمد کاظمی موسوی و آقای حمید دباشی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.